رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، ساعت 7:30 شام با وقت افغانستان و 10 قبل از ظهر با وقت واشنگتن است. من قدیر مشرف هستم. امیدوار هستم که روز خوش را سپری کرده باشین. توجه کنید به سرخط خبرها از میرویس رحمانی.
آتش زدن یک کلینیک صحی در هلمند توسط گروه طالبان، لغو محاکمه متهمین حادثه سقوط جرثقیل در شهر مکه، و آلمان میگوید برنده شدن احزاب عوامگرا در انتخابات فرانسه و هلند سبب سقوط اتحادیه اروپایی خواهد شد.
شنونده های عزیز، امروز پنجشنبه 26 جنوری سال 2017 میلادی است. شما واز ما را روی موج 100.5 FM و 12.96 میدیم میشنوید. پس از خبرها گزارش های از افغانستان و جهان داریم که شامل مطلب درباره آغاز تلاش ها از جانب بریتانیا و برخی کشورهای اروپایی برای بهبود روابط میان اسلام آباد و کابل است. امیدوار هستیم تا آخرین نیم ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. مقام‌های محلی در ولایت جوزجان میگویند که سرمای شدید جان 27 کودک را در جریان دو ماه گذشته در ولسوالی درزاب آن ولایت گرفته است. رحمت الله حشر ولسوال درزاب گفت که آمار تلف شدگان ناشی از سرمای شدید از طریق رضاکاران آن ولسوالی به دست آمده است. اعضای شورای ولایتی جوزجان هشدار دادند در صورتی که کمک‌های غذایی و غیر غذایی به باشندگان آن ولسوالی نرسد، ممکن یک فاجعه انسانی در آن ولسوالی رخ بدهد. اما محمد رضا غفوری، سخنگوی والی جوزجان، در صحبت با صدای آمریکا اظهارات ولسوالی درزاب را رد کرد. گفت که این رقم تلفات در جریان یک سال گذشته صورت گرفته است. مقام‌های صحت ولایت هلمند ادعا کردند که گروه طالبان یک کلینیک صحی را در ولسوالی واشیران ولایت آتش زدند. شنوندگان عزیز، کوشش می‌کنیم جزئیات این موضوع را از عزیزالله پوپل، خبرنگار صدای آمریکا در ولایت کندهار، به دست بیاوریم. در یک خبر دیگر، همچنین در درگیری میان سربازان سرحدی افغان و پاکستانی در دو طرف خط دیورن در چمن و اسپین بولدک، یک سرباز سرحدی افغان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. شنوندگان عزیز، پرودیوسر برنامه میگه که عزیزالله پوپل، خبرنگار صدای آمریکا در ولایت کندهار، امینکن از طریق تماس تلفنی با ماست. آقای پوپل، سلام بر شما.
سلام همکار عزیز، اشرفم سلام قبول کنین، ما خدمت هست.
بفرمایید، در مورد گزارش هایی که به ما رسیده در مورد این که یک کلینیک در ولایت هلمند از سوی گروه طالبان با آتش زده شده، به شنوندگان معلومات بدین.
بله، دقیقا در ولسوالی واشیری هلمند حوالی صبح امروز افراد مسلح کلینیکی منطقه را آتش زده است و همه وسایل طبی را هم بارق کشیده و همچنان افتن از کارمندان صحی این کلینیک که نخست شاهدان حادثه بودن، بعدا اینا موفق شدن که از ساحه فرار کنن و با یک محل دیگه که اوجم یک کلینیک هستن به اون منطقه خود برسانه. مولاداد توبگار، رئیس ستامه هلمند بسد امریکا، گفتن که این منطقه تحت کنترل مخالفین مسلح دولت هستند و بدون اجازه طالبان مسلح هیچ کس نمیتونه که نه اسلحه با خود داشته باشه و نه هم همچو اعمال را به انجام برسانه. به اون خاطر اینا گفتن که مسئول این رویداد طالبان مسلح هستند و اینا همیشه به مردم محل و همچنان طبق لایحه وظایف وزارت صحت عامه به همه مردم ایر بار بار گفته که خدماتی صحی به همه مردم هستن و ای متعلق به یک گروه به یک جهت نیستن. بینان خواستن که در حفظ همچو مراکز باید همه طرفای درگیری جنگ باید کوشش کنن و نگذارن که مردم محل از فرصت های صحی به بهره شوند.
آقای پوپلای گفته میتونن که در این حادثه به کس آسیب رسیده و آیا تا کنون معلوم است که دلیل با آتش کشیدن از این مرکز صحی چی بوده؟
نه خیر، پیشتر وقتان گفتم که افتن از کارمندای این مرکز صحی به گونه بسیار مسئول به یک محل دیگه این انتقال شده است و همچنان راجع به موضوع دوم که شما پرسیدین، نه خیر، تابال دقیقاً یعنی علتی روشن نیستن، گرچه در اواخر ما شاهد هستیم که مخالفین مزلح دولت هم در هلمند و هم در قندهار یعنی دو دفعه حتی سه دفعه فشار آوردن تا در پالوی کمپینای واکسین در دیگه بخشای سیهیم باید وزارت صحت عامه افغانستان خدمات سیهی را عرضه کنن. یعنی ای نخستین بار هستن که یک حادثه همچو مثلا رخ میده، ولیکن پیش از این اینا پشتوان پروگرام های سیهی بودن و ای در گونه خود ای نخستین دفعه هستن.
آقای پوپل، خبر وقوع درگیری بین سربازان سرحدی افغانستان و پاکستان در اسپین بولدک نیز به ما رسیده، در این مورد اگر بر ما جزئیات بتین؟
بله، این درگیری حوالی ساعت 1:30 امروز در امتداد خط دوران در منطقه سرو سهانو در بین ولسوالی های اسپین بولدک و شوراوک آغاز شد و حدودی ساعت ادامه یافت. مقامات پلیس قندهار میگوید که نخست سربازان افغان بالای طالبان حمله کردند که با کمک ملیشیاهای پاکستانی در تلاش بودند که وارد خاک افغانستان شوند و مینگذاری کنند. غرزنگ افریدی سکرتر قماندان امنیه قندهار به صدای آمریکا گفت که زمانی که جنگجویان طالبان سوار بر موتورسیکل بودند و در همین منطقه سرو سهانو میخواستند داخل خاک افغانستان شوند، هدف حمله پلیس سرحدی افغان قرار گرفتند و افزود که جنگجویان طالب تحت نظارت کشفی پلیس سرحدی قرار داشتند که با کمک ملیشیاهای پاکستانی میخواستند عبور کنند، ولی پلیس سرحدی بالایشان حمله کردند و آنها به آن طرف خط دوران رفتند و همچنان در عین زمان میگه ملیشیاهای پاکستانی در حمایت از طالبان مداخله کردند و با اسلحه سنگین پوسته‌های سرحدی افغان را هدف قرار دادند که یک سرباز پلیس سرحدی کشته شدند و همچنان دو تن دیگرشان هم زخمی شدند و همچنان گفتند که از جانب پاکستان اینا خبری نداره از تلفات.
با سپاس فراوان از عزیز الله پوپل که در مورد با تشکشیدن یک کلینیک صحی توسط گروه طالبان در هلمند و همچنان درگیری سربازان مرزی افغان و پاکستانی در اسپین بولدک به ما گزارش داد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا اثر می‌گیریم. دیمیتری پاسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه امروز گفت از زمانی که حکومت جدید ایالات متحده به رهبری دونالد ترامپ روی کار آمده است، کدام تماس مستقیم بین قصر سفید و کرملین برقرار نشده است. سخنگوی رئیس جمهور روسیه افزود که تماس‌های معمول دیپلماتیک بین مسکو و واشنگتن ادامه داشته و سفارت روسیه در واشنگتن تنها با مقام‌های زیربط در وزارت خارجه ایالات متحده به تماس می‌باشد. این در حال است که ادارات استخباراتی ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما روسیه را به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده متهم کرده بود، ادعایی که همواره از سوی آقای ترامپ رد شده است. ایالات متحده پیش از اعلام طرح ایجاد مناطق امن برای پناهجویان در سوریه با روسیه مشوره نکرده است. جزئیات بیشتر این مطلب را از رویا زمانی می‌شنویم.
سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز به خبرنگاران گفت که این یک تصمیم مستقل ایالات متحده بوده و مسکو انتظار دارد ایجاد مناطق امن سبب بدتر شدن وضعیت پناهجویان نگردد. در همین حال، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفته است که اکنون خیلی زود است که کشورش در مورد این طرح حکومت جدید ایالات متحده اظهار نظر کند. این مقام حکومت ترکیه افزود که نخست باید نتایج مطالعاتی که قرار است توسط وزارتخانه های خارجه و دفاع ایالات متحده در این مورد انجام شود بررسی گردد. ترکیه از دیر زمان خواستار ایجاد مناطق امن در داخل سوریه برای پناهجویان سوری بوده است.
وزارت داخله اسرائیل امروز طرح پذیرش 100 کودک را که در اثر جنگ داخلی سوریه یتیم شده اند تصویب کرد. در صورت عملی شدن این طرح، این نخستین بار خواهد بود که اسرائیل پناهجویان سوری را به آن کشور میپذیرد. بر اساس این طرح، نخست کودکان یتیم سوری به مکتب‌های شبانه روزی اسرائیل ثبت نام می‌شوند. وزارت داخلی اسرائیل سپس تلاش خواهد کرد تا خانواده‌های عرب را در داخل آن کشور پیدا کند که این کودکان را به فرزندی قبول کنند. کودکان یتیم سوری سرانجام می توانند شهروندی اسرائیل را نیز به دست بیاورند. یک محکمه در عربستان سعودی حکم لغو محاکمه 13 متهم در قضیه سقوط جرثقیل را در مکه صادر کرد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
در اثر سقوط یک جرثقیل در شهر مکه در سپتامبر سال 2015 بیش از 110 زائر انگام مراسم حج کشته و صدها تن دیگر زخمی گردید. محکمه رسیدگی به جرم جنایی مکه امروز گفت که محاکمه آن افراد بیرون از صلاحیت آن محکمه است. محاکمه متهمین این قضیه به خاطر غفلت، آسیب رساندن به دارایی عامه و نادیده گرفتن رهنمودهای ایمنی در ماه اگست سال گذشته میلادی آغاز شده بود. روزنامه‌های عربستان سعودی گزارش دادند که در میان متهمین 6 شهروند آن کشور به شمول 1 میلیاردر نیز شامل میباشد.
زیگمار گابریل معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان هشدار داد که در صورت برنده شدن احزاب عوامگرا در انتخابات فرانسه و هلند، اتحادیه اروپایی ممکن است هم بپاشد. آقای گابریل امروز در مجلس سفلای پارلمان آلمان گفت که انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برای اروپا سرنوشت ساز می باشد. او اتحادیه اروپایی را بزرگترین پروژه تمدنی قرن 20 خواند و گفت که اگر دشمنان اروپا به نتایج مورد نظرشان در هلند و فرانسه برسند، اتحادیه اروپایی ممکن است هم بپاشد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید ایالات متحده فرمانهای اجرایی را امضا کند که بر اساس آن نقش آن کشور در ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی به طور قابل ملاحظه کاهش داده خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های حکومت جدید ایالات متحده گزارش داده است که بر اساس این فرمان‌های اجرایی که اکنون در حال تدوین می‌باشد، برخی پیمان‌های چند جانبه واشنگتن با کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و یا هم لغو خواهد شد. و خبر اخیر این که فیلیپین در مورد تلاش گروه داعش برای گسترش نفوذ در جنوب شرق آسیا هشدار داد. وزیر دفاع فیلیپین امروز گفت که اطلاعات استخباراتی روابط نزدیک بین گروه‌های شورشی در داخل آن کشور را با جنگجویان داعش نشان می‌دهد. او افزود که بر اساس این اطلاعات یکی از رهبران گروه اسلامگرای ابو سیاف در فیلیپین از داعش دستور گرفته بود که فعالیت‌های خود را به سایر نقاط فیلیپین گسترش دهد. وزیر دفاع فیلیپین همچنین گفت که این رهبر ابو سیاف می‌خواست با نمایندگی از داعش مناطق فیلیپین را برای مساعد بودن فعالیت داعش بررسی کند. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و اف ام 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، خبرهای را که از لابلای نشرات رادیو آشنا میشنوین در صفحه فیسبوک دری صدا امریکا هم خوانده میتونین. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدا امریکا است. ریاست جمهوری افغانستان از تلاش‌ها برای سرگیری مذاکرات میان کابل و اسلام آباد خبر می‌دهد. روابط کابل و اسلام آباد پس از آن به سردی گرایید که کابل ادعا کرد پاکستان به فیصله نشست گروه چهارجانبه‌ای که در بهار امسال صورت گرفت عمل نکرده است. به مطلب در رابطه از سحر عظیمی توجه کنید.
به دنبال سفرهای دیپلمات‌های بریتانیایی به پاکستان، ریاست اجرایی افغانستان از تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات میان کابل اسلام آباد خبر داد. سفارت بریتانیا امروز در کابل اعلام کرد که دامینیک جرمی سفیر این کشور در افغانستان روز سه‌شنبه و چهارشنبه این هفته در سفری به اسلام آباد با مقامات بلندپایه و چهره‌های ارشد سیاسی پاکستان دیدار داشته است. آقای جرمی در این سفرش با مقامات سیاسی و نظامی پاکستان روی روابط نزدیک و سازنده در منطقه، چگونگی تجارت بهتر و مدیریت سرحدات به منظور روابط دوجانبه میان افغانستان و پاکستان گفتگو کرده است. در همین حال، مجیب الرحمن رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفت تلاش‌های جریان دارد که دوباره مذاکرات میان افغانستان و پاکستان آغاز شود. سخنگوی ریاست اجرایی مدعی شد که با وجود پناهگاه‌های دهشت افکنان و تحریزی حملات بر افغانستان در خاک پاکستان، دروازه‌های مذاکره و دیپلماسی باز است.
با توجه به اینکه تروریست‌ها در پاکستان هستند، پاکستان از تروریسم به عنوان ابزار برای سیاست خارجی دفاع میکنه و در حملات و طرح‌های تروریستی که در افغانستان اجرا شده، تحقیقات نشان میده که اینا در خاک پاکستان سازماندهی شدن. برغم همه اینا ما هنوزم باورمند هستیم که دروازه‌های مذاکره و دیپلماسی باز است و با توجه به منافع مشترک و فرصت‌هایی که در منطقه وجود داره و تهدیدهایی که هم بر پاکستان و هم بر افغانستان از ناحیه تروریسم وجود داره، ما میتونیم با گفت و شنود، با مذاکره مشکلات را حل بکنیم.
آقای رحیمی افزود که کشورهای بین المللی نیز تلاش دارند از یک سو بالای پاکستان اعمال فشار کنند و از سوی دیگر مقامات اسلام آباد به میز مذاکره بیایند تا به نگرانی ها و چالش هایی که وجود دارد به صورت عملی رسیدگی شود. در خبرنامه سفارت بریتانیا در کابل، روابط خوب میان افغانستان و پاکستان برای امنیت و آینده بهتر هر دو کشور و منطقه نیاز اساسی خوانده شده و بر همکاری‌های منطقه‌ای سازنده برای مبارزه با مشکلات کوتاه مدت و دراز مدت دو کشور تأکید شده است. روابط کابل اسلام آباد پس از آن به سردی گرایید که پاکستان به فیصله نشست گروه چهار جانبه که در بهار امسال صورت گرفت عمل نکرد. اما هدف پادرمیانی بریتانیا برای بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان چیست و چقدر این کشور میتواند نقش بارزی ادا کند؟ احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است که بریتانیا در گذشته، حال و آینده دوست پاکستان بوده و در گذشته نیز برای بهبود روابط میان دو کشور به نفع اسلام آباد گام نهاده است.
در روابط که انگلستان کوشش میکنه که چانه زنی کنه بین افغانستان و پاکستان، روی را جور کنه. امروز نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان هم سفری داشت به اسلام آباد، با جنرال جنگوی رئیس مشاور امنیت پاکستان ملاقات داشت. روی این مثال، یعنی هم اتحادیه اروپا و هم انگلستان تلاش میکنه. تشویش در کجا؟ تشویش در اینه که انگلستان احساس میکنه که شاید دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید امریکا به پاکستان دیدگاه خوبی نداشته باشه، پاکستان دوست دیرینه خود نبینه، شاید نبینه. بلند بهتر است که پیش از اینکه مشکل ایجاد شه به پاکستان، روابط پاکستان و افغانستان بین یک دیگر درست شه.
بر اساس آن فیصله، پاکستان علیه گروه‌های تندرو و افراطی که بر ضد حکومت افغانستان می‌جنگند باید اقدامات عملی نظامی را روی دست می‌گرفت، اما اسلام آباد بعداً اعلام کرد که هیچگاهی بر ضد طالبان افغان در خاک خود عملیات نظامی را انجام نمی‌دهد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
گزارش ها مبنی بر بازگشایی احتمالی زندان های مخفی اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA و بازنگه داشتن زندان گوانتانامو بحث های داغ و واکنش ها را در واشنگتن برانگیخته است. شماری از رسانه های امریکایی به پیشنویس یک فرمان دست یافتند که بر اساس آن احتمال می رود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده فعالیت زندان های مخفی اداره CIA را دوباره قانونی سازد. جزئیات بیشتر در مورد را از همکارمان سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
پس از افشا شدن پیشنویس یک فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ در مورد اینکه ادارات استخباراتی آمریکا چگونه دهشت افغانان را مورد تحقیق قرار می‌دهند، باعث ایجاد سراسیمگی در شهر واشنگتن شده است. بر اساس پیشنویس این فرمان، اداره استخبارات مرکزی یا CIA می‌تواند که برای توقیف و تحقیق از دهشت افغانان، زندان‌هایی که در خارج از ایالات متحده توسط CIA اداره می شدند دوباره گشوده شوند. این فرمان همچنان اجازه می دهد که زندان گوانتانامو در کیوبا که در حال حاضر 41 تن از دهشت افغانان مزنون در آن نگهداری می شوند باز بماند. رسانه های نیویورک تایمز و اسوسییتد پرس گزارش داده اند که نقل های این فرمان اجرایی را در اختیار دارند.
پیشنویس این فرمان در مورد زندان گوانتانامو بسیار واضح بوده و در آن آمده است که زندان گوانتانامو یک محل خوب برای توقیف زندانیان دهشت افغان است. در این سند همچنان از فرستادن دشمنان تازه دستگیر شده به گوانتانامو نیز ذکر شده است.
اما شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید گفته است که این سند متعلق به قصر سفید نیست. خبرساز شدن این فرمان احتمالی مخالفت های وسیع اعضای دموکرات و جمهوری خواه کانگرس را برانگیخته است. نانسی پلوسی، عضو دموکرات در مجلس نمایندگان کانگرس، این فرمان را خلاف ارزش های امریکا می خواند.
فکر میکنم این یک گام به عقب خواهد بود و این تنها باور من نیست. مسیری را که او تعقیب میکند غلط است. این امر خلاف ارزش های کشور ماست. شما نه تنها از من بلکه از دیگران نیز میتوانید بپرسید.
در این حال جان مکن، سناتور ارشد حزب جمهوری خواه، با نشر یک پیام در صفحه تویترش گفته است که رئیس جمهور هر فرمان اجرایی را که خواسته باشد امضا کرده میتواند، اما قانون قانون است. ما شکنجه را دوباره در ایالات متحده برگردانده نمیتوانیم. باراک اوباما، رئیس جمهور سابق ایالات متحده، ضمن تقبیح زندان گوانتانامو گفته بود شیوه های تحقیق با شمول شکنجه با آب که در آن به فرد مظنون غرق مصنعی داده می شود و کارمندان اداره CIA از آن کار می گیرند وسیله استخدام دهشت افغانان برای گروه داعش می باشد. آقای اوباما با وجود آن که زندانهای مخفی اداره CIA را در خارج از کشور مسدود کرد، اما در مسدود ساختن زندان گوانتانامو ناکام ماند.
صدای امریکا، آشنای شما.
یک مقام بریتانیایی میگوید که تصمیم سال 2013 پارلمان آن کشور باعث شد موقف بریتانیا در قبال بحران سوریه فاجعه بار باشد. اسوسییتد پرس در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از روی زمانی میشنوید.
بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، گفت که موقف این کشور پیرامون بحران سوریه فاجعه بار بوده است. ناکامی که بعد از تصمیم سال 2013 پارلمان روی عملیات نظامی بریتانیا در سوریه به میان آمد.
کاملا میپذیرم که موقف ما در سوریه فاجعه بار بوده و این امر یک مصیبت بزرگ عصر ما میباشد. اما فکر میکنم که ناکامی بریتانیا میتواند به تصمیم سال 2013 پارلمان برگردد که از دخالت در این بحران باز داشته بود. ما خود را از بازی بیرون کشیدیم.
این مقام بریتانیایی ابراز امیدواری کرد که موضع اداره ایالات متحده در برقراری توافق با روسیه پیرامون حل بحران سوریه بتواند آنان را آشکار دهد که همچو توافقات میتواند عملا سازش با ایران باشد.
With the Trump administration, I think the crucial point to make is that any deal with the Russians of necessity involves an accommodation with Iran.
به نظرم در اداره دونالد ترامپ نکته مهم این خواهد بود که هر گونه معامله با روزها به مثابه سازش با ایران می باشد. زیرا این روزها نیستند که با مخالفین مسلح سوری در میدان می جنگند و زندگی خود را در خطر می اندازند، بلکه این ملیشه های شیعه اند که از سوی ایران حمایت می شوند. و این سوال اصلی است که آیا اداره جدید ایالات متحده این وضعیت را کاملا درک می کند و یا هم از این روابط قدردانی می کند یا خیر؟
اظهارات وزیر خارجه بریتانیا در حال بیان می شود که روسیه، ترکیه و ایران بعد از دو روز گفتگوها با مقامها و شورشیان سوری پیرامون مکانیزم های نظارت از روند آتش بس در سوریه توافق کردند. این گفتگوها در قزاقستان برگزار شده بود. تا حال در مورد این توافق کدام جزئیات به نشر نرسیده، اما یک گروه به نمایندگی از شورشیان سوری که از حمایت ترکیه برخوردارند در مورد مکانیزم های این توافق سه جانبه ابراز شک و تردید کرده است. اشتراک کنندگان این گفتگوها به شمول نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه از موانع و چالش های چشمگیر هشدار می دهد. استیفن دیمستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای سوریه، می گوید
از جامعه جهانی توقع برده می شود تا معجزه ای از خود نشان دهد و باید گفت که شورای امنیت منقسم نیز اندکی غیر واقع بینانه بوده است تا این روند را به عوض این که ناکام عنوان کنند پرچالش خوانده اند.
نماینده شورشیان در گفتگوهای آستانه گفته است که اگر آتش بس وضع شده عملی نشود، آنان در مذاکرات بعد که قرار است در 8 فوریه برگزار شود اشتراک نخواهند کرد. در همین حال، امروز سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که ایالات متحده آمریکا مبنی بر ایجاد منطقه امن برای پناهجویان سوری با روسیه مشوره نکرده است. این مقام روسی علاوه کرده است که مسکو امیدوار است که این تصمیم مستقل آمریکا باعث بدتر شدن اوضاع پناهجویان سوری نگردد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنونده های عزیز، پیش از اینکه شما را به خبرها و بعد از او هم به برنامه گفت و شنود خبریتری به میزبانی هاشم حبیب‌زاده و نوشابه آشنا دعوت بکنیم، گزارش ای بخش برنامه را خدمتان تقدیم می‌داریم. حکومت افغانستان برای تبوشکنی و رسیدگی به مشکلات جنسی جوانان، حتی مبارزه با همجنسگرایی تلاش می‌کند. آگاهی رسانی و صحبت در مورد موضوعات جنسی در جامعه سنتی افغانستان کاملا اکید و ممنوع و تبو تلقی می گردد. مردم آگاهی اندکه از این موضوع دارند که تأثیرات سوء روابط جنسی ناسالم می تواند درست مانند دیگر اختلالات سی بر روان و جسم آنان تأثیر منفی بر جا گذارد. همکار ما لینا روزبه در مورد گزارش تهیه کرده که یک جا با هم با آن گوش می دهیم.
نفوس جوان افغانستان که رو به گسترش است در میان دو فرهنگ گیر مانده است: سنن و آداب جامعه سنتی و معیار و باورهای مدرن و عصری. 60% نفوس افغانستان را جوانان زیر 25 سال تشکیل می دهند، اما آگاهی در مورد روابط جنسی و صحبت در مورد آن تابو پنداشته می شود و اکثر مشاورین و کسانی که در این عرصه برای ارتقای سطح فهم و دانش جوانان از روابط جنسی و صحت آن کار می کنند، به نام مبلغین غربی محکوم می شوند. تابو بودن موضوع روابط جنسی و عدم آگاهی مردم از آن و سکوت جامعه سنتی در برابر آن با برخی مشکلات دیگر انجامیده است که خشونت‌های خانوادگی یکی از آنهاست. به دلیل اهمیت این موضوع و تاثیر آن بر صحت، از سال گذشته بدین سو وزارت صحت افغانستان کلینیک هایی را برای جوانان در کابل ایجاد کرده است که مشاورین سیخی در آن بر جوانان روی این موضوع مشوره می دهند و تعداد زیادی از مراجعین این کلینیک ها زنان هستند.
ما مادر ما تا گفتن نتونستیم، به خواهرم گفتن نتونستیم، چون که این فهمیدم یک دوستای ما مادر بودن که مثل یک خواهر برو اینجا برش بگو. ما گفتم بود دکتر سه مشکل ما بسیار بسیار دارای حل خوب حل کرد، اونو بار دوم است که آمدم مشکل مال کنم.
یکی از دکتران زن این کلینیک میگوید که به دلیل تابو بودن این موضوعات اکثر زنان و حتی مردان روی روابط صحی جنسی آگاهی ندارند و این کلینیک فرصت رسیدگی به مشکلات آنان را فراهم میسازد.
اول کل گپ خدا نمیگن، اول ما همراهشان خوب صحبت میکنیم دوستانه، بعد از او باز مریضا آهسته آهسته در قسمت سوالایی که ما میکنیم باز میگن و گپای خدا میگن ما اینا تر مشکل داریم.
این کلینیک ها به جوانان روی سوء استفاده از دواهایی که میتواند تاثیرات منفی جدی را بر صحت آنان باقی بگذارد نیز معلومات میدهد، مانند استفاده از دواهای محرک.
منم میگن تابلت های راکت چاپ بده، دواخانه را میگه تابلت راکت چاپ بده، مار چاپ بده، کفشمار بده. اینی چیزایی است که جوانان میگن در دواخانه، بر دواخانه میگن، اما این خودش یک سوء استفاده از دواست. ای بعد جلو از این گرفته شد، ما هم به خاطر که جوانان را از این مشکل نجات بده ما برشون توصیه میکنیم که از این استفاده نکنه.
همچنین خطوط تلفنی برای مشوره‌دهی نیز ایجاد شده است که به گفته برخی از گردانندگان، جوانان با تماس با آنها مشکلات خود را که گاهی سوال‌های مانند همجنسگرایی را در بر دارد با آنان در میان می‌گذارند. اکثر این جوانان نگران احساسات خود هستند و سوال‌های از این طیف را مطرح می‌سازند که راه نجات از تمایلات همجنسگرایی چیست و آیا همجنسگرایی قابل درمان است یا خیر.
تقریبا 60-70% مریضا میتاسته که نمارد مشکلات جوان ها زنگ میزنن که ما مثلا جدول داریم دوم از ریتون هاست و مثلا 20-30 مشکلات مثلا تنفسی است و مشکلات سبستان مثلا مریضی هایی که است زوم هست،
مشکلاتی که از ازدواج های قبل از وقت به وجود می آید، خشونت های فامیلی، خشونت های جنسی، فیزیکی باشن، در زمین مشکلات دیگه که مثلا جوان ها بود هست، خود ارزایی است، مثلا احتلام است، مشکلات به حساب هایمن یا پرده بکارت است پیش دختر خانم ها، در این مورد زنگ میبره ما.
در حالی که جامعه سنتی افغانستان قدم‌های کند را به سمت مدرن و پیشرفته شدن برمی‌دارد، موضوع روابط جنسی تا کنون در آن تابو باقی مانده و مردم از تأثیرات سوی آن که می‌تواند مانند دیگر امراض بر جسم و روان فرد مهلک و مزمن باشد آگاهی کافی ندارند.
¶¶